مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب نحو مقدماتی، استاد هاشمی، درس سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. در خدمت شما بزرگواران هستیم با بحث آموزش نحو. در جلسات قبلی عرض کردیم که واضع و مبتکر این علم مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام هستند، با آدرسی که از کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام دادیم. موضوع بعدی تعریف علم نحو بود که تعریف علم نحو رو هم خدمت شما عزیزان ارائه دادیم. بحثی که امروز در خدمتتون هستیم فائده علم نحوه. اگر یک شخصی علم نحو رو یاد بگیره چه فایده‌ای برای اون داره؟ دو فایده مهم رو برای علم نحو بیان کردند. اولین از اون فواید فهم صحیح کلام عرب هست، یعنی با فراگیری علم نحو شما کلام عرب را درست متوجه می شوید. فایده دوم حفظ زبان در خطاهای گفتاریه. به تعبیر مرحوم شیخ بهایی در الفوائد الصمدیه، حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال، یعنی فائده علم نحو حفظ زبان است از خطای در گفتار. مقال در اینجا مصدر میمی است، به معنای سخن گفتن، گفتار. بحث بعدی که در اینجا باید به اون بپردازیم موضوع علم نحوه. موضوع علم نحو یعنی اون سری مباحث و مسائلی که از ابتدای علم نحو تا انتهای علم نحو با اونها سر و کار داریم. موضوع علم نحو اونطوری که گفتن کلمه و کلام است. بنابراین موضوع علم نحو کلمه و کلام. ابتدا تعریف کلمه. کلمه لفظ موضوعی است که بر معنای مفردی دلالت می کند. لفظ موضوع هست، یعنی ابتداعا از حروف الف وا گرفته شده. موضوع در مقابل مهمل هست، چون الفاظ عرب یا الفاظ هر زبانی بر دو گونه اند: الفاظ مستعمل یا موضوع یعنی دارای معنا، و الفاظ مهمل یعنی بدون معنا. کلمه لفظ موضوع هست. موضوع اسم مفعوله، یعنی وضع شده، قرار داده شده. مثلا اگر یک کتابی رو به نام کتاب نامگذاری می کنند، خود لفظ کتاب یعنی کاف تا الف و با وضع شده، قرار داده شده برای دلالت نمودن بر معنا، که با مسامحه معنا رو ما همون وجود خارجی در اینجا معنا می کنیم. یعنی لفظ کتاب وضع شده، قرار داده شده برای دلالت نمودن بر اون شیء خارجی، بر اون وجود خارجی که متشکل از اوراق و نوشته هایی است. مثلا اسم شخصی علی است، وقتی که او متولد میشه والدین او لفظ علی رو وضع میکنند، قرار میدهند برای این که با گفتن و تلفظ نمودن این عین، لام و یا اون معنا یعنی اون شخص خارجی به ذهن بیاد. بنابراین کلمه لفظ موضوعی است، یعنی دارای معنایی است که وضع شده تا دلالت بر معنای مفرد کنه. معنای مفرد یعنی این که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نکند. مثلا لفظ کتاب که از کاف تا الف و با تشکیل شده، این طور نیست که شما بفرمایید کاف دلالت بر جلد کتاب میکنه، تا دلالت بر صفحات مثلا از اول تا بیستم این کتاب میکنه، الف دلالت بر صفحات آخر کتاب میکنه و با دلالت بر اون جلد دوم و جلد پایانی کتاب میکنه. نه، اینطور نیست، بلکه لفظ کتاب وضع شده برای دلالت کردن بر این موجود خارجی، بر این شیء خارجی، بدون دلالت کردن بر جزئی از معنا. به خلاف مثلا کتاب و علیین، کتاب و علیین این از دو جزء تشکیل شده. کتاب دلالت می کند بر اون شیء خارجی، علی هم دلالت می کند بر اون شخص خارجی. بنابراین کتاب و علیین مفرد محسوب نمیشه، بلکه مرکب است. یک بار دیگه برمیگردیم. تعریف کلمه لفظ موضوعی است که بر معنای مفردی دلالت میکند. لفظ موضوع هست یعنی دارای معناست، مستعمله، بدون معنا و مهمل نیست. دلالت بر معنای مفرد میکند، گفتیم یعنی جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نمی کند. این طور نیست که هر یک از این الفاظ دلالت بر جزئی از اون شیء خارجی داشته باشد، به خلاف کتاب و علیین که کتاب دلالت بر اون شیء خارجی و علی دلالت بر اون شخص خارجی می کند. یعنی کتاب و علیین دیگه لفظ مفرد محسوب نمیشه. بحثی که در اینجا باید مطرح کنیم خدمت شما بزرگواران این است که کلمه در کلام عرب و در سایر زبانهای دنیا بر سه قسم است: یا اسم است، یا فعل و یا حرف. پس کلمه بر سه قسم است: اسم، فعل و حرف. ممکن است به ذهن شما بزرگواران هم این سوال آمده باشد که دلیل حصر کلمه در سه قسم، یعنی در اسم، فعل و حرف چیه؟ ما در اینجا دو دلیل رو خدمت شما عرض میکنیم. دلیل اول دلیل نقلیه. کتابیست به نام الفیه ابن مالک که ابن مالک اومده قواعد علم نحو رو به صورت نظم درآورده که ابتدای آن هم به این صورته: کلامنا لفظ مفید کستقم و اسم و فعل ثم حرف الکلم. یعنی کلمه بر سه قسم است: اسم، اسم، و فعل، فعل، ثم حرف و حرف. این سه، اسم، فعل و حرف، از اقسام کلمه هستند. یکی از شعرهایی که بر این کتاب نوشته شده شرح نهجة المرضیه تألیف عبدالرحمن جلال الدین سیوطی که تحت عنوان کتاب سیوطی در حوزه های علمی مشهور است، ایشون در شرح این بیت ابن مالک می فرماید که کما دل علیه الاستقراء، یعنی همانطوری که استقراء یعنی تتبع و جستجوی در کلام عرب به ما نشان می دهد که کلمه خارج از این سه قسم نیست، یعنی ما کلمات زبان عربی را جستجو کردیم، بررسی کردیم، دیدیم یا اسم یا فعل یا حرف، خارج از این سه قسم کلمه ای وجود ندارد. و در ادامه این عبارت رو داره: و ذکره الامام علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام المبتکر لهذا الفن، یعنی یکی از دلیل‌های حصر کلمه در اسم، فعل و حرف نقل مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است که در جلسات قبل عرض کردیم به ابوالاسود دوعلی فرمودند الکلام کله اسم و فعل و حرف، تمام کلام اجزاء تشکیل دهنده کلام یا اسم است یا فعل است و یا حرف است. این دلیل اول که دلیل نقلی بود مبنی بر این که کلمه منحصر است در اسم، فعل و حرف. البته اون دلیل استقرا رو در اینجا مطرح نکردیم، فقط همون ذکر و نقل امام علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به عنوان دلیل نقلی. دلیل دوم دلیل عقلیه. دلیل عقلی به این صورت مطرح میشه که کلمه یا معنای مستقل دارد یا معنای مستقل ندارد. پس کلمه یا معنای مستقل دارد یا معنای مستقل ندارد. اگر معنای مستقل ندارد که در ادامه توضیح خواهیم داد، اینو حرف میگن. کلمه ای که معنای مستقل ندارد حرف است. اگر معنای کلمه مستقل باشد، یا این است که زمان جزئی از معنایش نیست یا زمان جزئی از معنایش هست. اگر معنای کلمه مستقل باشد اولا و زمان جزئی از معنایش نباشد ثانیا، با این دو مشخصه به اون کلمه اسم گفته می شود. بنابراین اسم کلمه است که اولا معنای مستقل دارد، ثانیاً زمان جزئی از معنایش نیست. حال اگر کلمه‌ای معنای مستقل داشته باشد و زمان هم جزئی از معنایش باشد، به اون کلمه فعل گفته می شود. بنابراین فعل دو ویژگی دارد: اولاً معنایش مستقل است، ثانیاً زمان جزئی از معنایش است. این هم دلیل عقلی مبنی بر منحصر بودن کلمه در سه قسم: اسم، فعل و حرف، که هر کدام از اینها نیاز به توضیح دارد. معنای مستقل دارد یعنی چه؟ زمان جزئی از معنایش هست یعنی چه؟ ببینید اگر ما داشته باشیم کتاب که اسمه و ذهبه که فعله و با حرف جر اقسم بالله لا اقسم بیوم القیامه با خود کلمه با که حرفه کتاب اگر ما بخواهیم معنای خارجیش رو درک کنیم نیازی به ضمیم کردن کلمات دیگر داریم یا نداریم؟ نداریم. کتاب مشخصه، به هر شخصی بگی کتاب اون شیء خارجی در ذهنش نقش میبنده. اسامی افراد علی، حسن، تقی، نقی، جعفر، باقر، کاظم، هر کدام از اینها اسمند، معناشون مستقله. معناشون مستقله یعنی چی؟ یعنی برای فهمیدن معنایش نیاز به ضمیم کردن کلمات دیگر نیست. نیاز نیست یک کلمه دیگری را به کتاب اضافه کنی تا معنای کتاب برای شخص مخاطب و شنونده معلوم بشه. ذهبه یعنی رفت. برای فهمیدن معنای ذهبه آیا نیازی هست به ضمیم کردن کلمات دیگر یا نیازی نیست؟ احسنت، نیازی نیست. خود ذهبه به معنای رفت، نیازی به کلمات دیگر نداریم برای فهمیدن معنای ذهبه. خب اگر شما بخواید فاعل رو ذکر کنید اون یک بحث جدایی است. مثلا ذهب علیون، علی رفت، ذهب حسنون، حسن رفت، اون بحث ما خارجه. خود ذهب به تنهایی برای فهمیدن معنایش نیاز به ضمیم کردن کلمات دیگر نیست. بنابراین این کتاب که اسم بود و ذهب که فعل بود معناش مستقله به این معنا که برای فهمیدن معنایش نیاز به ضمیم کردن کلمات دیگر نیست. اما با حرف جر یا با قسم یک کلمه نوشته باشن با، معنای با چیه؟ مشخص نیست. برای فهمیدن معنایش نیاز به ضمیم کردن کلمات دیگر داریم. مثلا ذهبت بسعیدن. ذهبت فعل و فاعل با حرف جر، اینجا با معنای تعدیه را دارد. اینجوری ترجمه میشه فرستادم سعید را یا بردم سعید را، هر دو گونه ترجمه میشه. سعید را فرستادم یا سعید را بردم. این با اینجا با تعدیه هست. برای فهمیدن معنایش نیاز و احتیاج به ضمیم کردن کلمات دیگر داشتیم. ذهبت آمد، سعید بعد از با قرار گرفت تا اینکه این با معنای تعدیه را ارائه بده، افاده بده. کتبت بالقلم. این همون با هست. از نظر شکل ظاهری ساختمان این همون با هست، ولی معناش با اون با ذهبت به سعید فرق داره. اینجا با اصطلاحاً بهش میگن با استعانت، یعنی کمک گرفتن، یاری طلبیدن. کتبت بالقلم یعنی به وسیله قلم نوشتم. کتبت فعل و فاعل، بالقلم با استعانت هست. اصطلاحاً با آلت هم گفته میشه، یعنی آلت و ابزار کتابت من اون قلم بوده. بنابراین در اینجا با برای فهمیدن معنایش که در مثال اول برای تعدیه بود و در مثال دوم برای استعانت بود، نیاز به ضمیم کردن کلمات دیگر داشتیم. اگر کلمه این گونه باشد، یعنی برای فهمیدن معنایش نیاز به ضمیم کردن کلمات دیگر داشته باشیم، اصطلاحاً حرف نامیده می شود. برگردیم سراغ اون کتاب و ذهبه. هر دو برای فهمیدن معنایشان نیاز به ضمیم کردن کلمات دیگر نداشتیم. پس فرق بین این دو چیه؟ هر دو معناشون مستقل بود. فرق این دو در این است که زمان جزئی از معنای اسم نیست، معناش مستقل هست، یعنی برای فهمیدن معنایش نیاز به ضمیم کردن کلمات دیگر نداریم، اما زمان جزئی از معناش نیست، که اینو توضیح خواهم داد. به خلاف ذهبه، ذهبه معناش مستقله، یعنی برای فهمیدن معنایش نیاز به ضمیم کردن کلمات دیگر نداریم، اما زمان جزئی از معنایش هست. زمان جزئی از معنایش هست به این معنا، اگر ما داشته باشیم علی، یک واحد در نظر بگیریم، علی، علی یک اسم است، یعنی معنایش مستقل است، برای فهمیدن معنایش نیاز به ضمیم کردن کلمات دیگر به این اسم نداریم. اما علی از دو جزء تشکیل نشده، خود علی به تنهایی اون معنا را افاده می کند، دلالت بر اون وجود خارجی می کند. اما نصره، نصره که فعل ماضی است، از دو جزء تشکیل شده، یک نصر، نصر، دو زمان گذشته، یعنی این نصر و زمان گذشته با هم تلفیق شدن، تشکیل نصره دادن. نصره یعنی اون یاری کردن در زمان گذشته. ینصرو، ینصرو هم باز نصر که اون مصدر باشه اصل فعل رو داره، اما نصر به تنهایی تشکیل ینصرو نمیده، بلکه ینصرو تشکیل شده از نصر به اضافه زمان آینده. ینصرو از دو جزء تشکیل شده، نصر یک جزء، زمان هم جزئی از این معناست، تشکیل ینصرو دادن. بنابراین فعل از دو جزء تشکیل شده، از مصدر به اضافه زمان، یعنی زمان جزئی از معنای این فعل هست. یا عنصر، عنصر هم که فعل امره، از نصر مصدر به معنای یاری کردن، به انضمام زمان حال تشکیل عنصر دادن. عنصر یعنی یاری کن، یاری کن در زمان حال از دو جزء، از دو جزء تشکیل شده، یک نصر، دو زمان حال. بنابراین مشخص شد این که زمان جزئی از معنای فعل هست به چه معناست. تا دیداری دوباره و جلسه دیگر، شما بزرگواران را به خدای منان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام.
نشانی وبسایت www.امامصادق.tv